مطرح شد. رسیدیم به این بحث که آیا نافله عشاء در سفر ساقط میشه یا نه. شکی نیست که نافله ظهر و عصر در سفر ساقط میشه، نافله صبح و مغرب ساقط نمیشه، اما نافله عشاء محل اختلافه. راجع به سقوط نافله ظهر و عصر، خب روایات داریم. صحیحه محمد ابن مسلم مثلا میگه سألته عن الصلاة تطوعا فی السفر قال لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شیئا نهارا، در روز نافله نخون. و ظاهر این صحیحه محمد ابن مسلم و روایات مشابهان این است که مشروع نیست نافله ظهر از در سفر. ما در برخی از موارد قرینه داریم که سقوط رو به معنای رخصت میگیریم، یعنی تخفیف استحباب، مثل سقوط اذان و اقامه در برخی از موارد به نحو رخصت هست، یعنی استحباب آن دیگر مؤکد نیست. ولی گاهی سقوط به نحو عزیمت هست، یعنی اصلا دیگر مستحب نیست. نه اینکه رجاء نمی شود به جا آورد، حرام ذاتی نیست، استحباب ندارد طبق نصوص. حال اگر در همین بحث نافله ظهر عصر یک انسانی نذر کرده است که نافله ظهر عصر را در غیر سفر شرعی به جا بیاورد، بعد مجبور شده هفته ای دو روز میره سفر برای کار تا 6 ماه، سوال میکنه میگن جمع کن بین قصر و تمام احتیاطاً، چون معلوم نیست به تو بگن ان السفر عمله، کار او سفر است. با 2 روز در هفته معلوم نیست کنه کار او در سفر است. خب شما اگر توی این مسئله رجوع کنید به کسی که فتوا میده که 2 روز در هفته صدق میکنه سفر و کثرت صدق میکنه کسی رو سفر، که هیچ. یا شخصی که میگه صدق نمیکند کسی رو سفر، اون هم روشن است. اما طبق این احتیاط واجب، وقت نتیجه میشه که احتیاطاً هم جمع کنید بین نماز قصر و هم نماز تمام همراه با نوافل آن تا وفای به نذر کرده باشید. این اشکال شرعی ندارد، منتها نافله که میخونید میگید احتیاطم. پس ظاهر این روایات سقوط نافله ظهر و عصر است در سفر شرعی به نحو عزیمت، ولی به این معنا که استحباب ندارد، نه اینکه حرام ذاتی است. بله فرقش در عبادات سقوط به نحو رخصت یعنی تخفیف استحباب. نمی شود یک عبادتی مرخص فیه باشید در آن ولی مستحب نباشد. اگر نه مستحب و نه واجب، پس مشروع نیست، چون مشروعیت عبادت به مطلوبیت و محبوبیت آن است، و الا بحث حرمت ذاتی آن که نیست. در روایت ابی یحیی الحنات میگه سأل تا ابا عبدالله علیه السلام عن صلات نافلت به نهار فی السفر، امام فرمود یا بنیه لو صلحت نافلت فی السفر تمت الفریضه. این رو به عنوان معیز ذکر کردیم چون ابی یحیی الحنات توثیق ندارد. ابن ابی عمر نقل می کند از حسن ابن محبوب روایات را از ابی یحیی الحنات، ولی راجع به ابن ابی عمر ما میگیم بر ما روا عنه بالمباشره، کسانی که ابن ابی عمر من روا عنه بالمباشره اونها ثقاته، لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقتین، قدر متعقنش توثیق مشایخ بلا واسطه ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان است. این تعبیر مرحوم شیخ در کتاب عده که فرمود عرفو به انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقتین، و اینکه در مستدرک الوسائل مطرح میکنه که شامل مشایخ مع الواسطه اینها بشه، این خلاف ظهور این تعبیر است. این تعبیر بیش از توثیق مشایخ بلا واسطه ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان را نمی فهماند، چون صدق نمی کند که روا ابن ابی عمر عن ابی یحیی الحنات، روا عن حسن ابن محبوب و حسن ابن محبوب روا عن ابی یحیی الحنات. این روایت، حالا بحث سندش رو تمام کنم، حسن ابن محبوبم ولو بلا واسطه نقل میکنه از ابی یحیی الحنات، ولی ما قبول نداریم نظریه اصحاب اجماع را که حسن ابن محبوب جز اونهاست و طبق نظریه اصحاب اجماع اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح عن جماعت که 18 نفر هستن، یکیشون حسن ابن محبوبه. ما این رو گفتیم شهادت کشی در رجال بیش از این ظهور ندارد که اجماع بر وثاقت و فقاهت این 18 نفر است. و اقروا لهم بالفقه والعلم، نه این که اگر سند تا حسن ابن محبوب تمام بود واسطه بین حسن ابن امام بین حسن ابن محبوب و امام هر که بود مهم نیست، همچه ظهوری ندارد. و رضا سند این روایت ضعیفه و اونان معیزه کردیم. متنش اینه: سأل تا ابا عبدالله علیه السلام عن صلات نافلت به نهار فی السفر، فقال علیه السلام یا بنیه لو صلحت نافلت فی السفر تمت الفریضه. این راجب نافله ظهر است. راجب نافله نماز صبح و مغرب هم که دلیل داریم بر عدم سقوط در سفر، غیر از اطلاقات دلیل خاص داریم. معتبر ابی بصیر در نافله مغرب میگه لا تدعهن فی سفر ولا حذر. موثقه زراره راجب نافله فجر میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی من اللیل 13 رکعه من الوتر و رکعتا الفجر فی السفر و الحضر. فی السفر و الحضر. سیه محمد ابن مسلم میگه قال علی ابو جعفر علیه السلام صل صلات اللیل و الوتر و رکعتین فی المحمل، نماز شب را و نماز وتر را و دو رکعت نافله فجر رو در محمل بخون. یعنی لازم نیست در سفر از محمل پیاده بشی رو زمین بخونی. خب محمل در سفره دیگه، محمل که انسان در خونش یا در خیابونای شهرش که در محمل نیست، محمل رو در سفر استفاده میکردن. انصراف محمل یعنی فی السفر. یه نکته در پرانتز عرض کنم چون یادم رفت بحثای گذشته بگم، این روایت که میگه سل صلات اللیل والوتر و شفع نداره، نداره سل صلات اللیل و شفع والوتر، این شما رو به اشتباه اندازه. در روایات ما گاهی از نماز شفع و وتر مجموعاً تعبیر شده به وتر، چون دو رکعت شفع یک رکعت وتر میشه سه رکعت، اینها منفصل از هم هستن بل اجماع، خلافاً للعامه که دو رکعت شفع رو متصل میکنن به وتر. شیعه میگه نه مفصوله باید باشه، روایات ما همینو میگه، ولی در برخی از روایات وتر رو گفتن ثلاث رکعات. این اسم گذاری است، یک آثار فقهی هم ممکنه برش بار بشه که گفته میشه که قنوت در رکعت آخر رکعت وتره، پس شفع که دو رکعت اول وتره قنوت نداره. بعضیا این ثمرات رو میخواد بار کنه، الان کار به اونا نداریم. در روایات ما گاهی از سه رکعتی که دو رکعت شفع و یک رکعت وتر تعبیر کردن الوتر، و از اون بعضی‌ها میگن الوتر و ثلاث رکعات، ولی در روایات دیگه گفتن از شفع و الوتر. دو تعبیر و به نظر ما عملا ثمره فقهیشو از دست میده. اطلاقات در شفع میگه در شفع هم قنوت هست که ما سیعتی انشاءالله، و این که مرحوم حاسد مهدی روحانی رساله‌ای نوشتن رسالت و ان الوتر ثلاث رکعات، آقای زنجانی هم پاورقی زدن به این کتاب ایشان که کتاب مفیدی است مثلا با پاورقی های ایشان، یعنی آقای زنجانی خلاصه ایشون تو این کتاب میخواد بگه که این اصطلاح شفع و وتر اصطلاح فقه هاست یا در روایت ضعیفه، و الا وتر بعد از 8 رکعت نماز شب 3 رکعت است، عملا فرقی نمی کنه در خارج، 2 رکعت می خونیم سلام بدیم بعد 1 رکعت می خونیم، ولی اسم هر 3 رکعت وتره و هر چه احکام برای وتر کردن مربوط میشه به کل این 3 رکعت. حالا این روایت میتونه مؤید ایشون باشه، ما اگه نیاسیات بعدن بحث میکنیم، روایات مختلف هست. این روایت میگه سل صلات اللیل و وتر، وتر که میگه مقصود شفع و وتره، حالا مهم نیست، اینو به عنوان پرانتز عرض کردم. عرض میکنم خب پس این روایت هم میگه نافله فجر و رکعت این فلمه نافله فجر رو در سفر میکنه، نتیجه این شد نافله مغرب و نافله فجر در سفر ساقط نیست به خاطر اطلاقات و نصوص خاصه، نافله ظهر و عصر در سفر ساقط است به نحو عزیمت، چون میگه لا تسلح ما لا تسلح قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. خب یا سوال از صلات نافله به نهار در سفر، گفت لو صلات نافلت و فی السفر تمت الفریضه، خب این نشون میده که نوافل زهره در سفر ساقط است، نهی وقتی داشت یعنی مشروع نیست، نه اینکه استحباب غیر مؤکد دارد. پس کردم رجاءن همونی هم که دلیل بر استحباب ندارد حتی دلیل بر عدم استحباب دارد می شود رجاء خواند. چرا؟ من اینکه رجاء با احتمال وجدانی استحباب هم می سازد. من احتمال وجدانی می دم نماز قدیر با جماعت مشروع باشد، و اینکه خلاف اطلاقات است که لا جماعت فی النوافل، ولی رجاء می ریم یه نماز جماعتی در روز قدیر به عنوان صلات قدیر برگزار میکنیم رجاء. احتمال استحباب واقعی که میدیم ولو خلاف اطلاقات و خلاف ادله ظاهری است، رجاءً مشکلی ندارد، ولی ما اماره داریم بر عدم استحباب نافله ظهر است در سفر و نمیتونیم قصد جزمی استحباب بکنیم. ولی رجاء به رجاء استحباب اگر احتمال استحباب میدیم مشکلی ندارد انجام بدیم. بخیر لا تسل نهی میکند از نماز نافله ظهر است در سفر، ظاهرش ارشاد به عدم مشروعیت است. مثل اینکه به زن عاجز میگه لا تسل لا د صلات ایام اقرائک. این وقتی نهی میکنند از نافله ظهر است در نماز، ظهورش در نهی به نحو عزیمت نه به رخصت. خب اما راجع به متیره نافله عشا، صاحب عربه میگه یسقط فی السفر نوافل الظهرین و المتیره علی الاقوا. مشهور مثل صاحب عربه گفتن نافله عشا در سفر ساقطه، در سرائر ادعای اجماع میکنه بر این مطلب، استدلال هم میکنن، میگن صحیح عبدالله بن سنان میگه الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب. صلاة در سفر دو رکعت است، قبل و بعد از آن نافله نیست مگر مغرب که سه رکعت است، خب قبل و بعدش هم نافله هم هست. این دیگه خب گفتن این اطلاق شامل نماز عشا هم میشه دیگه، نماز عشا هم دو رکعت از لیس قبلها ولا بعدها شیء. روایت ابی یحیی الحناط هم قابل استدلال بنابر صحت سندش که ما مناقشه کردیم، میگفت یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه. اگه بنابود نافله در سفر مشروع باشه، خب به جاش نماز رو دو رکعتی نمی کردن، نماز عشا رو دو رکعت کردن. خب چرا نماز عشا رو دو رکعت کردن؟ لو صلاحت نافله لتمت الفریضه، لو صلاحت نافله تو فستمر تمت الفریضه. این نظر مشهور. در مقابل نظر مشهور برخی قائل شدن که نماز نافله عشا در سفر ساقط نیست، از جمله شیخ طوسی در نهایه، محقق همدانی که فرموده لولا الاجماع، ما طبق ادله میگیم نماز متیره عشا در سفر مشروعه، آقای خویی هم فرمودن ما هم هم نظر هستیم با محقق همدانی. ولی زاهد خویی میرید تو رسالهشون میگن که سقوط نافله عشا در سفر مبنی بر احتیاط هست، انسان رجاءً بخواند نافله عشا را در سفر مشکلی نیست، طبق ظواهر ادلهشون قائل به استحباب نافله عشا در سفره. اینهایی که قائلن به این استحباب و عدم سقوط نافله عشا در سفر، عده‌ای از ادله رو میشه براشون ذکر، به نفع اینها استدلال میشه کرد به جمعی از عدل. دلیل اول، روایت صدوق از فضل ابن شازان از در رساله علل عن الرضا علیه السلام و انما صارت الاتمت مقصورتن و لیست تترک رکعتاها. چرا نماز عشاء که چهار رکعت بود شد دو رکعت، ولیسه تترک رکعتاها، و چرا نافله عشا رو ترک نمی کنیم در سفر؟ لأن الرکعتین لیستا من الخمسین. علت این که نافله عشا در سفر ساقط نیست، با اینکه خود نماز عشا دو رکعتی شد. آخه قبلش داره که نافله ظهر از ساقط شد چون نماز ظهر از دو رکعتی شد، نافله مغرب ساقط نشد چون نماز مغرب دو رکعتی نشد. میگه و اما ناف اما نماز عشا با اینکه دو رکعتی شد ولی نافله ساقط نشد. چرا؟ لأن الركعتين ليست من الخمسين، چون نافله عشا جزء اون 50 رکعت فریضه و نافله اصلی نیست. و انما هي زیادت فی 50 تطوعا، اضافه کردن به اون 50 رکعت نافله و فریضه تا عدد رکعات نافله بشه دو برابر عدد رکعات فریضه. 17 تا رکعت فریضه دو برابرش بشه 34 رکعت نافله، ولذا نافله عشا را هم به عنوان رکعت 34 نافله، رکعتین من جلوس بدل رکعتین حساب کرده. خب این که دلالتش بر استحباب نافله عشا خیلی در ثمر خیلی واضحه. اونایی که اشکال کردن اشکال سندی کردن به این روایت. سند این روایت هم در فقیه ذکر شده، در مشیخه فقیه که این روایت رو در خود فقیه نقل کرده، میگه و ما کان فیه من العلل التي ذكرها الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبت نیشابوری عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام. در عیون و اخبار رضا سند دیگری ذکر میکنه علاوه بر این سند، میگه رویتو عن الحاکم ابی محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان عن عمه محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان. دو تا مناقشه شده در این سند. یک مناقشه مناقشه معروف است که صاحب مدارک مناقشه کرده، بعد آقای خویی هم تقویت کرده این مناقشه رو، گفتن آقا این عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه توثیق ندارند. خوب بود طریق دوم رو هم مطرح میکردن، میگفتن جعفر ابن نعیم ابن شازان و محمد ابن شازان هم در طریق دوم توثیق ندارن. این مناقشه اولا هست. مناقشه ثانیه مناقشه های سیستانیه، میفهمن اصلا کتاب و علل فضل ابن شازان کتاب تألیف هست نه کتاب حدیث، بافته های خود فضل ابن شازان هست نه حدیث از امام رضا علیه السلام. اما مناقشه اول به نظر ما سه وجه میشه ذکر کرد برای حل این مناقشه. یک وجه اینه، وجه آسان، بگیم این حدیث رو فقیه نقل میکنه از کتاب علل و اول فقیه میگه ما فیه فهو مستخرج من کتب مشهوره علیها المؤول و الیها المرجع. میگه این احادیثی که من از هر کتابی نقل کنم کتاب کتابی است که مشهور است بین اصحاب، مورد اعتماد است، کتاب مرجع است. خودش تأیید کتاب علل فضل ابن شازانه دیگه. حالا یا این طریق به کتاب علل طریق تشریفاتی بوده و کتاب علل اونقدر مشهور بوده که نیاز به طریق نداشته است، یا این که اگر هم نیاز به طریق داشت وقتی میگه علیه المؤول و علیه المرجع، خب این نشان میده که این کتاب مورد تأیید بزرگان بوده. نمیگه انا او اول و علیها و ارجع علیها تا بگید شاید نظر صدوق در اعتماد به کتب نظر موسع بود، آسان میگرفت، اعتماد به خصوص اخبار ثقات نمی کرد، بیش از این بود. عبارت اینه که کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع به قول مطلق، که ظاهرش یعنی اصحاب تأویل و اعتماد میکنن به این کتب. این یک راه. وجه دوم، وجه دوم اینه که بیاییم بررسی رجالی کنیم، بگیم عبدالواحد ابن عبدوس اولا کسی است که شیخ صدوق حدود بیش از 100 بار اسمش رو که منو میگه رضی الله عنه، و در فقیه بسیار از او نقل کرده. اول فقیه هم میگه اون چه من در این کتاب نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی. آخه میشه همچون شخصی از نظر صدوق ثقه نباشه؟ آقای خویی فرمودن آقا ترزی که دلیل نمیشه. آدم بر یک شیعه ترحم میکنه دیگه، مرحوم فلان، حالا کار نداریم دروغگو بود، آقا شیعه علی بود، ایشالله خدا به کرمش و به ولایش نسبت به اهل بیت از گناهانش هم میگذره. پس بگیم نامرحوم، و هر گناهکاری ما میگیم نامرحوم، خب مرحومه دیگه. خب شیخ صدوق هم گفت مرحوم. مگه خود ائمه ترحم میکردن بر بعضی از شیعه؟ اینها عادل بودن. آقای خویی فرموده اما این که میگید استاد صدوق بوده، صدوق استاد زیاد داشته، یکی از اساتیدش کسی است که شیخ صدوق راجع به او میگه که ما رأیت اشد نسبا من کان یقول فی صلاته اللهم صل علی محمد خاصه. اینم جزء کسانی است که شیخ صدوق از او نقل حدیث کرده. این دلیل نمیشه؟ به نظر ما این اشکال وارد نیست. بیش از 100 بار شیخ صدوق بگه رضی الله عنه، یعنی خدا از گناهانش بگذره، یا ظهور عرفیش اینه که مورد تأیید منه، ظاهرش تأییده. و این که ایشون میگه نمیدونم یک شخصی زبی نامی هست که ما رأیت اشد نسبا به، یک حدیث صدوق از اون نقل میکنم در فضائل اهل بیت و الفضل ما شهدت به الاعداء، چه ربطی داره به این که بیاد از ابن عبدوس روایات فقهیه نقل کنه؟ این قابل قیاس با یک شخص ما رأیت اکثر نسب اشد نسبا به که شیخ صدوق یک جا در کتبش از اون نقل کرده راجع به مدح اهل بیت؟ خب این از باب الفضل و ما شهدت به الاعداء دیگه. ولذا به نظر ما ابن عبدوس رو از این را میشه توصیق کرد. علاوه بر این که در یک طریق دیگری که شیخ در فهرست این کنه به کتاب علل فضل نشازان، این ابن عبدوس نیست، احمد ابن ادریس عن ابن قتیبه. احمد ابن ادریس قمی دیگه از اجلاه. یا اگر شما تو ابن عبدوس مناقشه کنید، تو احمد ابن ادریس قمی نمیشه مناقشه کنید. شیخ در فهرست کتاب علل را، که یک کتاب بوده دیگه، کتاب علل را از صدوق نقل میکنه، عن المفید، عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی، عن محمد ابن الحسن ابن ولید، عن احمد ابن ادریس، عن علی ابن محمد ابن قتیبه، عن الفضل ابن شازان. پس کتاب مشهور بوده و خود شیخ طوسی از طریق صدوق این کتاب علل رو نقل کرده دیگه. معنا نداره کتاب عللی که خود صدوق نقل میکنه یه نسخه غیر معهوده رو به شیخ بده، نسخه های خوبش رو خودش برداره، نسخه مغلوطه رو برای شیخ بگذاره، بعد به او بگه که حدثنی. خب چه حدثنی؟ کتاب خوبش رو خودت برداشتی، یه کتاب مغلوط دادی به شیخ طوسی. این که نمیشه، پس این مشکل نیست. اما ابن قتیبه، ابن احمد ابن ادریس، نه احمد ابن عبدوس که از مشایخ خود صدوقه، اینجا صدوق از ابن ولید نقل میکنه از احمد ابن ادریس. راجع به علی ابن محمد ابن قتیبه، از راههایی ممکنه اثبات بشه وثاقتش، یکی اینکه علامه توثیقش کرد، این که آقای خویی فرمودن که اعتماد به توثیق علامه هلی نیست، چون ایشون از متأخرینه، اجتهاد میکنه در توثیق افراد. به قول آقای سیستانی چه فرق میکنه توثیق علامه با توثیق شیخ طوسی؟ چقدر فاصله بوده؟ شیخ طوسی زراره رو که توثیق میکنه، اصحاب امام باقر رو توثیق میکنه، خب فاصله زمانی بین شیخ طوسی و اصحاب امام باقر یا اصحاب امیرالمؤمنین، خب مگه کم بوده؟ چه فرق میکنه بین بین این و بین فاصله زمانی بین علامه هیلی و ابن قتیبه؟ اینقدر فرق میکنه. میگید علامه مطلب تازه پیشش نبوده که به دست ما نرسیده باشه، این درست نیست. علامه میگه من خیلی کتاب رجالی پیشمه، خیلی از این کتاب رجالی که پیش علامه بوده به دست ما نرسیده. ولذا به نظر ما ابن قتیبه هم از طریق از این طریق که عرض کردیم توثیق علامه میشه تصحیحش کرد، هم راه‌های دیگری هست که عرض می‌کنم. راجع به ابن قتیبه رضی الله عنه زیاد نداره یا اصلا نداره، هیچ فرقی بین توثیق علامه و توثیق شیخ طوسی به قول آقای سیستانی نیست. اگر بحث احتمال اجتهاد هست، در توثیقات شیخ طوسی هم هست. اصلا یکی از راه‌های اعتماد به توثیقات رجالی این است که ما از اونها تقلید کنیم، به عنوان اینکه اهل خبرند، اهل خبره ای هم که منابع استنباط پیششون بوده و پیش ما نیست، چرا اعتماد نکنیم؟ اگر منابع استنباط پیش خودمون بود، خودمون اجتهاد میکردیم. ما ابزار اجتهاد در این بحث های رجالی رو نداریم، چون منابع توثیق روات پیش ما به طور وافی و کافی نیست، اما پیش علامه بوده. و هیچ فرقی بین توثیق علامه و توثیق شیخ در این جهت نیست. اگر احتمال حد کافی باشه در هر دو احتماله، احتمال حس کافی باشه در هر دو احتمال حس است. اگر میگید احتمال حد مضر است، در هر دو احتمال حد است و از راه تقلید و رجوع به اهل خبره ما عمل میکنیم. راه دوم برای اثبات وثاقت ابن قتیبه اینه که گفته شده، اینو مرحوم حق همدانی فرموده، که نجاشی در ترجمه ابن قتیبه میگه اعتمد علیه الکشی و فی الرجال، کشی در کتاب رجال اعتماد کرده به ابن قتیبه. احتمال این که کشی یک مطلبی راجع به توثیق ابن قتیبه فرموده باشه و به ما نرسیده باشه نیست. ظاهرا نجاشی از اکثار کشی در نقل از ابن قتیبه احساس کرد که اعتمد علیه الکشی، نه اینکه کشی گفت ثقتون، ابن قتیبه ثقتون، این خلاف ظاهر که توثیقی باشد به دست هیچ کس نرسیده است، به دست نجاشی رسیده است. اکثار روایت کشی هم به هیچ درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه کشی همونطور که خود نجاشی میگه، میگه کان یکسر روایت عن الضعفا، کشی خیلی از ضعفا نقل میکرد. بله، و نجاشی دیده مرحوم شیخ خلاصه کرده رجال کشی رو نیاورده، دیگرانم ندیدن، همچون ظهوری نداره اعتمده. ولی میگم قال الکشی نمو ثقتون، این که نجاشی میگه اعتمد علی الکشی فی کتاب الرجال، میتواند به این معنی باشد که اکثر از روایتن و این کاشف از اعتماد اوست. منطقه اعتماد به ضعفا میکرد کشی، نه توثیق نمیکرد، اعتماد میکرد، خوش باور بود، حرفاش رو باور میکرد. مزیت نمیگه برای کشی، نه میگه اعتمد علی کشی فی کتاب الرجال. جای دیگه در ترجمه کشی هم گفته که کان یکسر روایت عن الضعفا، میگم کجا به عنوان متن گفته اعتمد علی کشی فی کتاب الرجال؟ نه خیر، اعتماد علی توثیق که نیست. شما گاهی از یک ضعیف زیاد مطلب نقل میکنید و خودتون هم قبول دارید که ثقه نیست، اما میگید آخه انگیزه نداره تو این حرفا دروغ بگه. میگن بابا انگیزه نمیخواد، بعضیا اصلا از رو بی انگیزگی دروغ میگن. شما از ضعفا گاهی اعتماد، از روزنامه ها، آقا روزنامه اینجور میگه، بعد میگن آخه شاید دروغ میگن، میگه آقا انگیزه ندارن دروغ بگن، مشتریشون رو از دست بدن، توجیه اینجوری میکنن، نمیگن ثقن، انگیزه رو میرن کال و چه کافی میکنن. خب این که نشده توثیق، بله اعتماد میکنه به ضعفا، کشی هم اینجور بوده. خب پس این راه برای توثیق ابن قتیبه به نظر ما تمام نیست. راه دیگر اینه که صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا کتاب محض الاسلام رو که کتاب امام رضاست به مأمون نقل میکنه با سند، سه تا سند، یکیش ابن قتیبه است، بعد میگه و هو والاسح عندي ما رواه ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه. میگه اصح طرق هست از این سه طریق. خب وقتی میگه اصح طرقه معلوم میشه صدوق این طریق رو صحیح میدونه. تأمل بفرمایید این راه برای توثیق ابن قتیبه درسته یا نه، ان شاءالله فردا.